ساعت 22 در ایران، پنجشنبه دوم فوریه 2012 میلادی، 13 بهمن ماه 1390 هجری خورشیدی. سلام و شبانگاه خوش. شبانگاه خوش ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا. در آغاز رضا جمالی با تازه ترین خبرها.
شب بخیر شنوندگان محترم. رئیس سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل روز پنجشنبه گفت ایران اورانیوم لازم برای تولید 4 بمب اتمی را در اختیار دارد. روز پنجشنبه همچنین معاون نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد که سایت های اتمی ایران در مقابل حمله نظامی آسیب پذیر هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آویو کوخاوی در جریان کنفرانس سالانه امنیتی در شهر هرتزلیا گفت که ایران بیش از 4 تن اورانیوم با غنای 3.5% و نزدیک به 100 کیلو اورانیوم غنی شده 20% ذخیره کرده است. وی تاکید کرد که این مقدار برای ساخت 4 بمب اتمی کافی است. ماه نوامبر سال گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی گفته بود که ایران تقریباً 5 تن اورانیوم با غلظت پایین و در حدود 73 کیلو اورانیوم با غنای 20% ذخیره کرده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که به چین سفر کرده است از مقام‌های آن کشور خواست ایران را وادار به شفافیت کنند. خانم مرکل روز پنجشنبه پس از دیدار با هو جینتاو رئیس جمهوری و ون جیاباو نخست وزیر چین در اظهاراتی گفت وقتی اروپا تحریم‌های علیه ایران وضع می‌کند چین باید از نفوذش استفاده کند و به ایران بگوید ما اجازه نمی‌دهیم و نیازی نداریم که قدرت دیگری سلاح اتمی داشته باشد. آنگلا مرکل از مقام‌های چین خواسته است همراه با جامعه جهانی از ایران بخواهند در برنامه اتمیش شفاف باشد. 286 فعال سیاسی و مدنی با انتشار بیانیه‌ای از مردم درخواست کردند تا به گفته آنها انتخابات نمایشی مجلس نهم در روز 12 اسفند ماه را تحریم کنند. در این بیانیه تصریح شده که انتخابات در شرایطی برگزار می شود که حکومت بی پرواتر از گذشته حق نامزدی افراد، تشکل منتقدان و آزادی بیان را زیر پا گذاشته و بسیاری از نامزدهای بالقوه یک انتخابات رقابتی را محبوس و حذف کرده است. سخنگوی نمایندگان امضا کننده طرح سوال از محمود احمدی نژاد می گوید که نمایندگان از پاسخهای مقامهای دولتی به پرسش‌های خود قانع نشدند و احضار رئیس جمهوری به صحن علنی مجلس قطعی است. مصطفی حسینی قطب آبادی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر از نشست بیش از 40 تن از طراحان سوال از رئیس جمهوری خبر داد. وی گفت روشن بود که طراحان سوال از رئیس جمهوری از پاسخ‌هایی که از نمایندگان دولتی شنیدند رضایت نداشتند. دیدار برگشت تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس از هفته 24 لیگ برتر فوتبال ایران با پیروزی 3-2 تیم پرسپولیس به پایان رسید. 74مین شهرآورد پایتخت از ساعت 18 عصر روز پنجشنبه به قضاوت علیرضا فغانی در ورزشگاه آزادی تهران آغاز شد و تیم پرسپولیس در حالی به پیروزی رسید که از دقیقه 65 بازی و با اخراج مهرداد اولادی بازی را 10 نفره دنبال می‌کرد. در این بازی نخست تیم استقلال در دقایق 32 و 49 به ترتیب توسط میلاد میداودی و فریدون زندی با 2 گل از حریفش پیش افتاد، اما تیم پرسپولیس توسط ریمون زاید در دقایق 81، 82 و 92 به 3 گل رسید و در پایان برنده این بازی شد.
رضا جمادی. تازه ترین خبرها را میشنیدیم و در دیگر صفحات مجله شبانگاهی رادیو فردا. روسیه میگوید مخالف اعمال تحریم و مجازات‌های جدید بر جمهوری اسلامی است. قصه تکراری یا روس‌ها این بار پای این مخالفت می‌ایستند. نبرد در جناح اصولگرای حاکم بر ایران بالا گرفته است. نه بر سر کرسی‌های مجلس شورای اسلامی که بر سر سکه‌های طلایی و دلارهای سبز. از خودکشی در غربت یاد می‌کنیم. خودکشی یک پناهجوی جوان ایرانی. خواهیم دید که آقا مهدی درست پیش بینی می‌کرد. آقا مهدی شیرت بگم کم گفتم. تو کاساندرایی مذکر مثبت. آقا مهدی مهدی مهدوی کیا شهرآورد دیگری را بی‌شکست پشت سر گذاشت. از پیکار سرخابی میگوییم. ملاقات بخش دیگری از برنامه‌های ویژه ما درباره از یاد رفتگان در پشت میله‌های زندان جمهوری اسلامی. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. روسیه میگوید دیگر درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل گفتگو نخواهد کرد، زیرا هر تحریمی که میتوانست این برنامه را تحت تاثیر قرار دهد پیشاپیش اعمال شده و تحریم‌های مضاعف فراتر از اعمال قانون عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. در حالی که دیپلمات‌ها و سیاستمداران روس مخالف تحریم تهرانند، شرکت‌های روس یکی پس از دیگری قراردادهای خود با ایران را به حالت تعلیق در می‌آورند. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا، در منطقه شوروی اکنون فرو پاشیده.
ویتالی چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل متحد، مجدداً اعلام کرد که موسکو حل سیاسی دیپلماتیک مسئله هسته‌ای تهران را تنها گزینه مطلوب می‌داند و هر راه دیگری نامعقول و کوتاه‌نظرانه است. به گفته این دیپلمات روس، گروه 5 علاوه 1 آماده مذاکره با ایران است و برای تهران نیز مذاکره‌ای که به حل مناقشه هسته‌ایش بیانجامد بهترین گزینه به شمار می‌رود. چورکین رویاروی روزافزون بین ایران و جامعه جهانی را نگرانی جدی دانست. او در این حال تحریم های یک جانبه علیه تهران را مورد انتقاد قرار داد و گفت تصمیم های از این دست پایه همکاری های آتی را متزلزل می کند. همچنین سرگی ریبکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه و مذاکره کننده ارشد این کشور در گروه 5 علاوه 1، با تاکید بر لزوم هماهنگی میان طرف های مذاکره با ایران، تحریم های یک جانبه علیه ایران را ناکارآمد دانست. اما در روزهای گذشته رسانه‌ها از کاهش همکاری میان روسیه و ایران تحت تأثیر تحریم‌های تازه غرب خبر دادند. چهارشنبه رویترز به نقل از منبع ناشناس خود نوشت که شرکت‌های روسی و اوکراینی فروش غلات به ایران را متوقف می‌کنند و این تصمیم در پی دیرکرد ایران در پرداخت هزینه قراردادهایش که از زمان اعمال تحریم سیستم مالی این کشور آغاز شده اتخاذ شده است. به نوشته این خبرگزاری، 10 کشتی از روسیه و اوکراین که حدود 400 هزار تن غلات به ایران آوردند در بندرهای ایران لنگر انداختند و منتظر تسویه حساب هستند. رویترز همچنین می نویسد که شرکت های خارجی از حمل و نقل بار به مقصد ایران سرباز می زنند. وزارت کشاورزی اوکراین این اطلاعات را نرد و نتایید می کند. اما سخنگوی وزارت حمل و نقل اوکراین اعمال محدودیت علیه کشتی های ایرانی را رد کرد. همچنین در روزهای گذشته اینترفاکس در گزارش نوشت که شرکت های روس صادرات محصولات فلزی به ایران را متوقف کرده و یا به شکل گسترده‌ای کاهش دادند. به نوشته این خبرگزاری، صادرکنندگان روس در پی تحریم سیستم مالی ایران از سوی غرب میکوشند بانکی را در روسیه پیدا کنند تا انجام معاملات روبل و ریال را بر عهده بگیرد. دمیتری الکساندروف، کارشناس اقتصادی، میگوید
همه چیز بستگی به آن خواهد داشت که آیا ایران میتواند به موقع قراردادهایش را تسویه کند یا خیر. پیشتر این کشور در رابطه با ما خوش حساب بوده، اما در پی تحریم های تازه غرب که پرداخت های خارجی ایران را عملا فلج کرده، در این باره نگرانی هایی به وجود آمده است. به همین دلیل شرکت های بزرگ همکاری خود با ایران را به حالت تعلیق در می آورند. به علاوه اکثر این شرکت ها با غرب نیز طرف حساب هستند و ناچارند طوری عمل کنند که از سوی شرکای اروپایی و آمریکاییشان مورد سوء زن قرار نگیرند.
اوایل هفته جری، سفیر ایران در روسیه، از تصمیم تهران برای استفاده از روبل به جای دلار در مبادلات تجاری با روسیه خبر داد. به گفته وی، در ژوئن 2011 طی نشست سازمان همکاری های شانگهای، دمیتری مدودف، رئیس جمهور روسیه، به محمود احمدی نژاد پیشنهاد داده بود موقتا از روبل استفاده کنند و تهران نیز در پاسخ به تحریم های اخیر غرب به این راه برد روی آورده است. این در حالی است که تکنون هیچ بانک روسی حاضر به همکاری مستقیم با بانک های ایرانی نشده. آنا رایسکای، رادیو فردا.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی، اختلافات سیاسی در ایران بر سر قیمت سکه و ارز هر روز ابعاد تازه‌ای می‌یابد. یک گروه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و جریان فکری هوادار او را متهم می‌کنند که می‌خواهند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را عامل گرانی‌های اخیر معرفی کنند. اما در مقابل محمود احمدی نژاد هم اصلا کوتاه نیامده، میگوید منتقدان او میخواهند در دولت اخلال کنند. وحید پوراستاد از رادیو فردا و گزارشی درباره زورآزمایی با سکه‌های طلایی، دلارهای سبز.
قیمت بالای ارز و طلا موجب شده دولت منتقدین و مخالفین خود را متهم کند و منتقدین اصولگرای او دولت را. حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان معتقد است آشفتگی دو هفتگی بازار سکه و طلا یک پروژه بیرونی است و کسانی یا جریانی مرموز در داخل کشور مأموریت اجرای آن را بر عهده داشتند. آقای شریعت‌مداری که نماینده آیت الله علی خامنه ای در روزنامه کیهان است، بدون آنکه نام این جریان را به طور مشخص اعلام کند، آنان را متهم به این کرده که می‌خواهند سپاه یا وزارت اطلاعات را عامل گرانی ارز معرفی کنند. در مقابل دولتیان منتقدین خود را متهم به سنگ اندازی در کار دولت می کنند. بخشی از سخنان انتقاد آمیز رئیس جمهور که از سوی سایت رهاپرس از سایت های نزدیک به محمود احمدی نژاد منتشر شده است.
می خواهم یه نکته مهمی را امروز با ملت عزیز ایران در میان بگذارم. می خواهم بازار را به هم بزنن. می خواهم عدم تعادل ایجاد کنن تا بتونن جیب ملت رو خالی کنن. هر روز یه تلاطم، هر روز یک موج، هر روز یک شایعه از بیرون و داخل دارن، هر روز فضا سازی میکنن، اطلاعات غلط میدن، بازار رو تحریک میکنن، سعی میکنن انحراف در بازار به وجود بیارن. خب قیمت سکه در جهان بالا رفته است. سکه مگر چقدر است؟ چقدر ما سکه نیاز داریم؟ مگه سکه خوردنی است؟ مگر غذای است؟ برای بعضی مراسم، بعضی هدیه دادن ها با مردم احتیاج دارن، وارد میشن با پولهای کلان، مقدار فراوانی سکه میخرن تا بازار رو به هم بریزن. در بازار ارز هم همین کار رو میکنن.
سایت رهاپرس از سایت های نزدیک به جریان فکری محمود احمدی نژاد، محمد باقر قالیباف و زیرمجموعه او در شهرداری تهران را نیز متهم به اخلال در بازار ارز و سکه و خریدهای چند میلیاردی سکه کرده است. در هفته‌های گذشته هم شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد در تلویزیون ایران منتقدین را به فضاسازی خبری در زمینه افزایش ارز و طلا متهم کرد.
اما چرا این اتفاق افتاده؟ به نظر ما میرسه که ممکنه یه بخشی از این ارز رو عده خوب خارج کرده باشن و از اون مهمتر عده برخی از این ارز رو کنز یا احتکار کرده باشن. وقتی کنز یا احتکار کرده باشن، وقتی این اتفاق میفته و همراه میشه با یک فضاسازی رسانه‌ای، برای من به عنوان یک کارشناس اقتصادی عجیب بود که در شرایطی که ما دو روز تعطیل داشتیم، در روزهای تعطیل یک سایتی بیاد نرخ نمایی بکنه و متاسفانه یک خبرگزاری نسبتاً رسمی بیاد پیامک بزنه و یه نرخ دروغ رو مطرح کنه. معنیش اینه که عده‌ای اومدن این ارزها رو خریدن، حالا که مطالعه میکنن و متوجه میشن دولت از سیاست و در واقع استراتژی اونها تبعیت نمیکنه، به دنبال این هستن یک فضای روانی ایجاد کنن، یه جو کاذب ایجاد کنن، یه نرخ دروغی رو حاکم کنن و این چیزی رو که احتکار کردن گرونتر بفروشن، که قطعا ما با سیاست این توطئه و در واقع این اخلال اقتصادی رو خنثی میکنیم.
خبرگزاری فارس که به سپاه پاسداران نزدیک است می نویسد جریان انحرافی برای پاک کردن ردپاهای خود در زمینه اخلال در بازار سکه و ارز و تلاش برای خلق یک موج سیاسی، سناریوی چند لایه را تهیه و تدارک دیده است. اصولگرایان منتقد رئیس جمهور جریان موسوم به انحرافی را یاران نزدیک محمود احمدی نژاد می دانند.
حالا چهار تا خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی نهادم.
حکایت همچنان باقی است. رادیوفردا.com. آقا مهدی کاساندرا بود، کاساندرای مذکر. کاساندرای اساطیر یونانی هرچی را پیش بینی می کرد درست از آب در می آمد. حالا آقا مهدی مهدویکیا پیش بینیش درست از آب در آمده. آقا مهدی که شیرت بگم کم، گفتم گفته بودی که در هیچ شهر آوردی شکست نخورده ای، این بار هم نمیخوری. بزنم به چوب. هیچکس حتی به خواب هم نمیدید که این پیشبینی درست از آب در آید، به خصوص بعد از دو هیچ جلو افتادن آبی پوش های پایتخت استقلالی ها. در هیئت تحریریه رادیو فردا جیک هواداران سرخ ها در نمی آمد، در حالی که هواداران آبی ها از خوشی دو گل جیک جیک می کردند. شهرآورد سرخابی ها را بیشتر بشکافیم در گفتگوی زنده و مستقیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا، فریبرز غریب. آقای غریب، در آغاز یک جمع‌بندی کلی.
بله، جمله شما را آقای طاهری اجازه بدین تکمیل کنم، حرفتون قشنگ بود. حتی خوشبین‌ترین هوادار پرسپولیس هم فکرشو نمی کردن. آقای طاهری، بازی دو چهره کاملا متفاوت داشت برای هر دو تیم به نظر من. تا زمان اخراج مهرداد اولادی دقیقه 68 پرسپولیسی ها همونجوری که در قسمت اول برنامه گفتیم مجله است که کم انگیزه بودند، حریف رو دست کم گرفته بودند، خط دفاعشون ضعیف بود، دروازه‌بانشون جوان کم تجربه بود. اما وقتی ده نفره شدن شوک بزرگ وارد شد، انگیزه بازیکنای این تیم بیشتر شد، از خواب بیدار شدند. تعویض‌های به جای مصطفی دنیزی هم جواب داد، درخشش ایمن زاید بازیکن خارجی پرسپولیس، گلسازی مهدوی کیا، گلسازی بادامکی که هر سه رو در 20 دقیقه پایانی 30 دقیقه پایانی آقای دنیزی وارد زمین کرد که تونستن دو تا گل خورده رو جبران کنن، حتی گل مساوی، گل پیروزی هم در دقایق وقت اضافه بزنن. و یه چیزی هم در مورد استقلالی آقای طاهری من بگم که من فکر میکنم استقلالی ها امروز وقتی که جلو بودن دو هیچ و میدیدن یه یارم بیشتر از پرسپولیسی ها دارن تا دقیقه 70، فکر میکردن که این سه امتیاز تو جیبشونه، حریف رو در دست کم گرفته بودن، غافل بودن از این قانون نانوشته فوتبال که بازی 90 دقیقه است. حتی بعضی از مربی ها میگن 95 دقیقه وقت اضافه رو میزنن روی این 90 دقیقه. به نظر من استقلالی ها امروز به نیمکت فنی و کادر مربیان خودشون باختن. معمولا وقتی که یه تیمی دوئی همچین بازی مهم و حساسی و پر از کرکری دوهی جلوه یه یارم از حریف بیشتر داره، باید با استفاده از برتری نفریش بهترین استفاده رو بکنه، مدیریت کنه، حفظ بکنه.
درست آقای غریب درست همینجاست که نکته ای که من میخواستم با شما در میون بگذارم. شما وسط زمین که هستید، دو هیچ جلو هستید، شور چنان برتون میداره که واقعیات رو تا حد زیادی فراموش میکنید، خونسرد میشید، فکر میکنید همه چیز رو بردید. اما روی نیمکت که اشاره کردید، چرا از نیمکت استقلالی ها هیچ گونه خبری نشد؟ آقای مظلومی چرا کاری نکرد که از این شور نادرست بچه های استقلال بیرون بیان؟
بله آقای طاهری، اشاره درستی کردیم. وقتی اون بازیکن‌ها اون وسطن یه مقداری جوگیر هستن، مخصوصا یه تیمی که کاپیتان و رهبر تو زمین نداشته باشه. فرهاد مجیدی کاپیتان فست پیش استقلال رفته امارات، مشتبه جباری که تا هفته گذشته یکی از بهترین بازیکن‌های این تیم بود و کاپیتان این تیم بود، کنترل میکرد، بزرگی میکرد، اونم نبود، مصدوم بود. و بعد این کار بعد از روی نیمکت این حرف وارد زمین بشه، به نظر من کپ کرده بود نیمکت استقلال. همینجاست که فرق یک مربی تراز اول و تاثیرگذار و کاربلد و صاحب سبک با یه مربی معمولی معلوم میشه. اینی که من فکر میکنم اونجوری که گفتم استقلالی ها امروز به نیمکت خودشون باختن. و یادمون باشه امروز به غیر از ایمن زاهد که هتریک کرد و سه گل زد، آقای مصطفی دنیزی هم یه نقش بسیار ارزنده ای تو این برد داشت. و این پیروزی رو من فکر میکنم که هوادارا باید مدیون مصطفی دنیزی باشن. پرویز مظلومی هم تو این مصاحبه آخر خودش بعد از بازی گفته خودم هم هنوز ماندم، نمیدونم چی بگم، بعضی از بازیکنان هم بازیگوشی کردن. اما آقای دنیزی گفته پیروزی در داربی ترکیبی بود از معجزه و واقعیت فوتبال. فلسفه ما این بود که پایان بازی مهمتر از شروع بازیه.
سپاس از فریبرز غریب. با تکیه بر تلاش شدید مهدی مهدوی کیا که در قالب روزهای بسیار خوشش ظاهر شد.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس ام اس بزنید.
202-603-874-150.
مجله شبانگاهی رادیو فردا پیش روی شماست. خودکشی محمد رهسپار، پناهجوی 29 ساله ایرانی در اردوگاهی در جنوب آلمان، اعتراض‌هایی را در میان پناهجویان ایرانی و دیگر ملت ها به شرایط سخت پناهندگی از جمله به روند طولانی رسیدگی به درخواست های پناهندگی را در پی آورده است. در گرامی داشت یاد محمد رهسپار قرار است متقاضیان پناهندگی در آلمان در 24 بهمن ماه جاری یک رشت جنبش های خیابانی در شماری از شهرهای آلمان به راه اندازند. همزمان شماری از روزنامه‌های آلمان نیز با استناد به شواهدی به علل خودکشی این پناهجوی غریب و جوان ایرانی پرداختند. شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
ماین پست یکی از این روزنامه هاست که در تازه ترین شماره خود ضمن چاپ یک عکس رنگی از محمد رهسپار به فضای حاکم در این اردوگاه هم که حدود 450 پناهجو از ملیت های گوناگون در آن به سر میبرند پرداخته و نوشته است حدود 7 ماه پیش محمد رهسپار تقاضای پناهندگی خود را به مقام های مسئول تسلیم کرد و از 10 شهریور ماه امسال به این اردوگاه که تا 22 سال پیش محل اقامت سربازان آمریکایی بود فرستاده شد. آنگونه که دیگر پناهجویان ایرانی به این روزنامه گفتند، محمد رهسپار در ایران پلیس بوده و هنگامی که از دستورات مقام‌های بالاتر سرپیچی می‌کند، به زندان می‌افتد و شکنجه می‌شود. بر اثر شکنجه و بدرفتاری، یکی از کلیه‌هایش از کار می‌افتد و پس از آزادی از زندان، محمد رهسپار سرانجام به ترک ایران می‌پردازد و به آلمان می‌آید. در آغاز اقامت در اردوگاه پناهجویان در شهر وورتسبورگ، اگرچه محمد رهسپار پناهجوی ایرانی که شامگاه شنبه این هفته دست به خودکشی زد از روحیه سالمی برخوردار بوده، ولی رفته رفته شرایط زندگی در این اردوگاه و آگاهی از روند طولانی شدن رسیدگی به تقاضای پناهندگان یأس و نومیدی بر او مستولی می شود، به طوری که حدود 2 ماه پیش در یک بیمارستان روانی به مدت 12 روز بستری می شود. بر پایه یکی از گواهی‌های پزشکی، محمد رهسپار پناهجوی 29 ساله ایرانی در این بیمارستان از اقدام به خودکشی هم گفته بود. شهناز مرتب، فعال سیاسی و حقوق بشری در آلمان که روز یک شنبه این هفته با پناهجویان ایرانی در اردوگاه وورتسبورگ دیدار داشته، به رادیو فردا می‌گوید محمد رهسپار روز شنبه پیش از اقدام به خودکشی حال روحی و جسمی چندان مناسبی نداشته و به این خاطر با آمبولانس راهی بیمارستان می شود.
روز شنبه صبح آقای محمد رهسپار حالشون بد بوده، خودشون اومدن به 2 تا از دوستاشون گفته بودن که براشون آمبولانس خبر بکنن. آمبولانس اومده، آقای محمد رهسپار برده بیمارستان و بعد از 2 ساعت ایشونو مرخص کردن. آقای رهسپار برمیگردن توی هایمشون، میرن تو اتاقشون و حدود ساعت 12 شب ایشون در اتاق رو قفل میکنه از داخل و هم اتاقیشون که میخواد بره توی اتاق در میزنه و محمد جواب میده و بعد که پشت پنجره روبرو نگاه میکنن میبینن یه جسمی آویزونه و پلیس میاد درو میشکنن و وقتی میرن متاسفانه با جسد بیجان محمد رهسپار روبرو میشن و آقای محمد رهسپار به وسیله ملافه خودشون رو حلق‌آویز کرده بودن.
در پی خودکشی محمد رهسپار پناهجوی 29 ساله 57 پناهجوی دیگر ایرانی که در کمپ پناهندگان در شهر وورتسبورگ آلمان به سر میبرند دست به اعتصاب غذا میزنند و به مدت 3 روز از دریافت غذای روزانه خودداری میکنند. به گفته حسن حسینزاده، دیگر پناهجوی ایرانی که 4 سال است در این اردوگاه در بلا تکلیفی به سر میبرد، خودکشی محمد رهسپار مقامهای مسئول را واداشته تا به خواسته های پناهجویان توجه بیشتری کنند.
خیلی جالبه، الان همه با ما مهربون شدن، به 2 زبان فارسی و آلمانی نامه اومده و به همه گفتن خواهش میکنیم تشریف بیارید ما دوباره شما را مورد روانکاوی بکنیم. چرا این کارو قبلا نکرد؟ چرا حتما بس مرگ پیش اومد این کارو بکنید؟ اینها تعجب انگیزه. چرا الان به فکر افتادید؟ چرا الان روزا ما دارن میان بنویسن تو این هایم ما داریم چی میکشیم؟ وضعیت غذا چجوریه؟ چه کسی میتونه 8 سال 10 سال 4 سال 1 سال یک غذا رو بخوره؟ غذایی که به تو میگن تو باید اینو بخوری، چی میتونه تحمل بکنه؟
آقای حسن حسینزاده پناهجوی ایرانی در پایان این گفتگو به ما میگوید قرار است جسد محمد رهسپار پناهجوی ایرانی پس از گذراندن یک سلسله تشریفات اداری برای خاک سپاری به ایران انتقال یابد. شهرام میریان، رادیو فردا.
استفاده از ماکت آیت الله خمینی بنیادگذار جمهوری اسلامی در دو مراسم در روز 12 بهمن ماه در تهران با واکنش گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی ایران روبرو شده است. با این یادآوری که دیدگاه‌های شنوندگان ما الزاماً بازتاب دیدگاه‌های رادیو فردا نیست، نظر شما درباره این مراسم ماکتی مقوایی چیست؟ به ما زنگ بزنید تا صدای شما از رادیو فردا پخش شود. به این شماره 00 42 02 21 12 21 12. تکرار میکنم 00 42 02 21 12 21 12.
یه شعار انتخاباتی بود،
بازم بیارن با صندوق‌های رأی.
ترجمه مخارجای این انتخابات پیشرو رو در بیارن.
سر ما تأثیری نداره برای انتخاب شدن این کاندیداها.
انتخاب صحیح انجام بدیم
و ما هم علکی هستیم.
علکی نیست.
احتیاج به توضیح بیشتر نیست. این جمعه 6 عصر تهران، 1 ساعت زنده با شما و کارشناسان در ساعت ششم. 6@radiofarda.com.
و با ملاقات به صفحه آخر مجله شبانگاهی میرسیم. همراه آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در شهر تهران بود و در دولت محمد خاتمی معاون حقوقی و پارلمانی وزارت نیرو. از مجروحان جنگ 8 ساله ایران و عراق است و بر اساس معیارهای بنیاد شهید جمهوری اسلامی جانباز 40%. محمد جواد امام 2 روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در منزل مسکونیش پس از ضرب و شتم توسط ماموران امنیتی بازداشت و روانه زندان اوین شد. تا مدت‌ها پس از بازداشت خبری از محل نگهداری جواد امام منتشر نشد. محمد جواد امام از جمله بازداشت شدگانی بود که در دادگاه جمعی بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات به دادگاه آورده شد. دادگاه‌هایی که تصاویر و اخبار آنها را شبکه‌های تلویزیونی دولتی ایران پوشش می‌دادند. این عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پس از گذشت 3 ماه از بازداشت خود در روزهای پایانی تابستان 88 با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد. آقای امام که در دادگاه‌های گروهی به ریاست قاضی صلواتی حاضر شده بود، سرانجام در شعبه 28 دادگاه انقلاب که ریاست آن بر عهده محمد مقیس است، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. محمد جواد امام که عضو شورای عالی بنیاد آزادی، رشد و آبادانی ایران باران نزدیک به محمد خاتمی است، در اردیبهشت ماه سال 90 برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان اوین فراخوانده شد و به جمع زندانیان سیاسی عقیدتی بند 350 این زندان اضافه شد. محمد جواد امام از جمله 64 زندانی بند 350 زندان اوین است که با نگارش شهادتنامه‌ای نسبت به چگونگی مرگ هدی صابر از فعالان سیاسی ملی مذهبی در زندان شهادت داد. او همچنین پای بیانیه 39 امضایی زندانیان سیاسی عقیدتی را امضا کرده است که در آن بیانیه نامزد شدن در انتخابات مجلس شورای اسلامی کمک به تقویت پایه‌های استبداد خوانده شده است. امضای آن نامه و این بیانیه باعث شده تا محمد جواد امام در آستانه پایان یافتن محکومیت خود به شعبه 2 دادسرای اوین احضار شده و تفهیم اتهام شود. اتهاماتی جدید با عنوان تبلیغ علیه نظام که به معنای تشکیل پرونده دیگری برای محمد جواد امام است.
ز سرماهای سختش مرغ آبی حسد می برد بر مرغ کبابی. در این پراگ سرد برای من پس از 14 سال بی سابقه سرد، شب تعطیل خوشی را برای شما آرزو می کنم. علیرضا